جان. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از تصمیم اوباما برای اقدام نظامی علیه سوریه حمایت کرد. دبیر کل سازمان ملل درباره اقدام نظامی علیه سوریه هشدار داد. پوتین میگوید اگر استفاده حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی اثبات شود، مسکو از قطعنامه شورای امنیت حمایت خواهد کرد. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره پیشنویس قطعنامه‌ای که به دولت اوباما اجازه اقدام نظامی علیه سوریه را بدهد، موافقت کرد. این کمیته روز سه‌شنبه برای بررسی تصمیم باراک اوباما درباره اقدام نظامی علیه سوریه تشکیل جلسه داده بود و بنابر گزارش‌ها در شامگاه سه‌شنبه سناتورها در مورد پیشنویس این قطعنامه موافقت کردند. به گزارش رسانه‌های غربی در پیشنویس قطعنامه نهایی باید اعزام سربازان آمریکایی به خاک سوریه ممنوع اعلام شود و مدت زمان اعتبار آن نیز حداکثر 90 روز خواهد بود. ساعتی پس از ابراز اطمینان اوباما به جلب موافقت کنگره با اقدام نظامی علیه سوریه، دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد استفاده از زور تنها زمانی مشروع است که برای دفاع از خود بوده یا شورای امنیت سازمان ملل اجازه آن را صادر کند. آقای بان با این حال گفت اگر بازرسان سازمان ملل استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را تایید کنند، شورای امنیت باید با اتحاد دست به اقدام بزند. روسیه و چین پیش از این دو قطعنامه علیه حکومت سوریه را در شورای امنیت وتو کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید احتمال حمایت کشورش از اقدام نظامی علیه سوریه کاملا منتفی نیست و در صورتی که استفاده رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی ثابت شود، مسکو از قطعنامه شورای امنیت پشتیبانی خواهد کرد. آقای پوتین که روز سه‌شنبه و در آستانه نشست سران گروه 20 با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتگو می‌کرد، به کشورهای غربی در مورد آنچه اقدام یک جانبه در سوریه نامید هشدار داد. نشست سران گروه 20 از فردا پنجشنبه به مدت 2 روز در شهر سن پترزبورگ روسیه برگزار خواهد شد. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در نشست سران گروه 20 که قرار است در روسیه برگزار شود رهسپاره اروپا شد. آقای اوباما در نخستین مقصد خود امروز چهارشنبه وارد پایتخت سوئد می شود تا در مراسم یادبود راول والنبرگ شرکت کند. راول والنبرگ دیپلماتی سوئدی بود که در سالهای جنگ جهانی دوم جان دست کم 20,000 یهودی را نجات داد. به گفته کاخ سفید، سفر باراک اوباما به سوئد پس از آن برنامه ریزی شد که دیدار رهبران آمریکا و روسیه پیش از نشست گروه 20 لغو شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سرانجام روز سه‌شنبه چند تن از اعضای کلیدی کنگره آمریکا حمایت خود از اقدام باراک اوباما در انجام حمله علیه دولت بشار اسد را اعلام کردند، ولی بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل پیش از اعلام چنین حمایت‌هایی تاکید کرده بود هر گونه حمله‌ای علیه سوریه مشروط به صدور مجوز آن توسط شورای امنیت است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل گفت استفاده از زور تنها زمانی مشروع است که برای دفاع از خود بوده یا شورای امنیت سازمان ملل اجازه آن را صادر کند. این اظهارات پس از ابراز اطمینان باراک اوباما نسبت به دریافت مجوز از کنگره آمریکا برای حمله به سوریه بیان شد. نادر انتصار، رئیس دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه ساوس آلاباما آمریکا، در مورد اینکه موضع آمریکا پس از این سخنان دبیر کل سازمان ملل تغییر خواهد کرد یا نه، به رادیو فردا میگوید
سازمان ملل به طور کلی وقتی عقایدی رو در مورد حمله به یک کشور یا استفاده از ابزار نظامی میکنن، اینا روی جنبه‌های حقوقیش تاکید دارن، نه روی جنبه‌های سیاسیش. حرف آقای بان کی‌مون از نظر حقوق بین‌المللی کاملا درسته، ولی استفاده از نیروی نظامی توسط کشورهای بزرگ معمولا از طریق حقوق بین‌الملل به طور کلی انجام نمیشه. اونا مسائل داخلی خودشون رو در نظر میگیرن، مسائل سیاسی خودشون رو در نظر میگیرن و به نظر من این فعلا به سازمان ملل نخواهد رفت، برای که آقای اوباما به خوبی میدونن که در شورای امنیت سازمان ملل این تصویب نخواهد شد. بنابراین من فکر نکنم آقای بومبا اینو اونجا ببرم.
شورای امنیت در دو سال و نیم اخیر بر سر بحران سوریه دچار شکاف‌های جدی شده و در حالی که کشورهای غربی خواستار برخورد شدیدتر با حکومت بشار اسد هستند، چین و روسیه به عنوان متحدان رژیم دمشق دو قطعنامه شورای امنیت علیه این کشور را وتو کردند. آقای بان تصریح کرده است اگر استفاده از سلاح شیمیایی توسط هر کسی و تحت هر شرایطی تایید شود، این نقض جدی قوانین بین المللی و جنایت جنگی ظالمانه است. دبیر کل سازمان ملل از شورای امنیت خواست تلاش‌هایش برای یافتن مسیرهای دیپلماتیک به منظور حل بحران سوریه را بیشتر کند. به گفته وی، شورای امنیت موظف است که از بن‌بست فعلی فراتر برود و جایگاه رهبری خود را به دست بیاورد. اما اگر آقای اوباما موفق به کسب موافقت کنگره شود، چگونه میتواند بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل دست به اقدام نظامی علیه دولت سوریه بزند؟ آیا دور زدن شورای امنیت در تاریخ معاصر سیاسی سابقه داشته است؟ نادره انتصار.
بله، مثال‌های مختلف زیاده، نمیدونم تا چقدر میخواین برگردین در تاریخ، ولی مثلا بزرگترین مثالش جنگ ویتنامه که هیچ وقت مثلا در سازمان ملل این موضوع تصویب نشده بود و در دهه 80 در زمان ریاست جمهوری آقای ریگن که آمریکا چندین دخالت در کشورهای آمریکای لاتین، آمریکای مرکزی کردن، اونم از طریق سازمان ملل نبوده، حتی برکنار کردن نوریگا رهبر پاراما اون هم از طریق سازمان ملل نبوده، برای که آمریکا توجیه کرده بود که به هر حال منافع ملیش ایجاب میکنه که تغییر رژیم در پاناما ایجاد بشه.
بحران سوریه که دو سال و نیم است ادامه دارد، 100,000 کشته تا کنون بر جای گذاشته و بیش از 2,000,000 سوری را در کشورهای همسایه آواره کرده است. 5,000,000 نفر نیز در داخل این کشور آواره شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه هفته جاری اعلام کرد که باید به اقدام حکومت سوریه در حمله شیمیایی علیه مردم این کشور واکنش نشان داد و از کنگره آمریکا خواست مجوز دخالت نظامی در سوریه را صادر کند. رهبران ارشد دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه 12 شهریور در کاخ سفید با آقای اوباما دیدار و حمایت خود را از اقدام نظامی علیه حکومت بشار اسد اعلام کردند. ایالات متحده و متحدان غربیش اعلام کردند که مطمئن هستند حکومت بشار اسد پشت سر این حمله قرار دارد. دمشق این ادعا را رد کرده و شورشیان را عامل حمله معرفی کرده است.
اما قرار است هیئتی از قانونگذاران روسی در مقابل کنگره آمریکا نسبت به مداخله نظامی در سوریه مخالفت کنند، اقدامی که از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفته. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه تاییدی در بروسای مجلسین این کشور از ابتکار آنها مبنی بر فعالسازی گفتگو میان نمایندگان مردم روسیه و آمریکا به منظور جستجوی دست جمعی راحل‌های بحران سوریه حمایت کرد. والنتینا ماتوینکا رئیس سنای روسیه به ولادیمیر پوتین گفت که قانونگذاران روس به شدت نگران آخرین تحولات پیرامون سوریه هستند و مداخله نظامی در این کشور بدون تصویب سازمان ملل را نقض قوانین بین المللی می دانند. او افزود برغم افزایش تنش‌ها میان روسیه و آمریکا، پارلمان‌های دو کشور تماس‌های خود را قطع نکردند، زیرا مشترکاً بر این باور هستند که حل و فصل هر مسئله تنها از راه مذاکره و تعامل امکان پذیر است. به گفته ماتوینکا رئیس مجلس اعلای روسیه، چنانچه قانونگذاران روس بتوانند بار دیگر برای همتایان آمریکاییشان موضع روسیه پیرامون سوریه را شرح دهند، احتمالاً وجود دارد که کنگره حمله علیه این کشور را جایز نداند. همچنین سرگئی نارشکین رئیس دوما به پوتین گفت که هفته گذشته مجلس سفلای روسیه بیانیه منتشر کرد که در آن از پارلمان‌های تمام کشورها خواسته شده از اتخاذ تصمیم‌های نسنجیده پیرامون سوریه بپرهیزند. ولادیمیر پوتین در واکنش گفت:
"دستیتنا чтобы лучше понять друг друга, нет другого пути, как прямой открытый диалог с аргументами".
حقیقتاً برای اینکه یکدیگر را بهتر درک کنیم، راهی جز گفتگوی بی‌واسطه و مستدل برای تشریح مواضع متقابل وجود ندارد. گمان می‌کنم همتایان آمریکاییتان با شنیدن برهان‌های شما بهتر خواهند فهمید موضع روسیه بر چه پایه و اساسی است.
18 شهریور کنگره آمریکا درباره حمله به سوریه تصمیم خواهد گرفت. باراک اوباما رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که در صورت موافقت کنگره آمریکا به سوریه حمله خواهد کرد. واشنگتن و متحدانش بر این باورند که مسئولیت استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه بر عهده دولت دمشق است که با دست زدن به این جنایات جنگی از خط قرمز عبور کرده و باید مجازات شود. روسیه به همراه تعداد محدود از کشورها که ایران نیز یکی از آنهاست، شورشیان تندرو را مسئول حملات شیمیایی در سوریه می‌دانند و به شدت مخالف مداخله نظامی در این کشورند. سرگئی ویتکین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، ادامه اختلاف‌ها میان قدرت‌های جهانی را اسفبار می‌داند.
به جای طرح اتهامات متقابل، قدرت‌های جهانی باید از زیر مسئولیت شانه خالی نکنند و برای جلوگیری از بکارگیری مجدد این نوع سلاح در آینده درباره اقدامی مشترک به توافق برسند.
چهارشنبه سرگی ورشینین، رئیس اداره خاورمیانه در وزارت امور خارجه روسیه، بار دیگر خواستار حل سیاسی بحران سوریه شد و افزود واگذاری این امر به نظامیان به معنای شکست دیپلمات هاست. آنا رایسکای، رادیو فردا.
24مین همایش بانکداری اسلامی با حضور سکانداران اصلی سیاست اقتصادی ایران در حالی آغاز شد که احتیاط و هدف گذاری گام به گام دو ویژگی اصلی سیاست اقتصادی حسن روحانی هستند. اما رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، ابتدا از پیام اصلی این همایش پرسیده.
مهمترین چهره‌های اقتصادی دولت حسن روحانی از جمله علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، محمد نهاوندیان که هم رئیس دفتر رئیس جمهوری است، هم رئیس اتاق بازرگانی ایران، همراه با تعداد دیگری از صاحب منصبان اقتصادی در این همایش سخنرانی کردند. همایشی که زیر عنوان سیاست‌های پولی و مالی، ضرورت هماهنگی و آثار اون بر اقتصاد کشور برگزار شد. با توجه به شرایط عمومی کشور، این همایش بر خطوط عمده سیاست‌گذاری اقتصادی دولت متمرکز شد و من فکر می‌کنم که پیام اصلی اون رو میشه در دو نکته خلاصه کرد. نکته اول احتیاط است، به این معنی که قرار نیست دولت به سیاست‌های ضربتی و یا شوک درمانی رو بیاره برای مقابله با انبوه دشواری‌های موجود اقتصادی. و نکته دوم هم این که دولت روحانی تصمیم گرفته از وعده‌های کلی پرهیز بکنه و گام به گام پیش بره برای تحقق هدف‌های کوتاه مدت.
آقای خاوند، این سیاست‌های محتاطانه دولت 11 به نظر شما از کجا داره منشأ می‌گیره؟
از کوه مشکلات اقتصادی که در برابر دولت است. با توجه به تحریم‌ها که قرار شدیدتر هم بشه، دولت نمی‌دونه چه مقدار منابع ارزی در اختیار خواهد داشت. بودجه 92 کلاف سردرگمی هست که احتمالاً 50% منابع اون تأمین نخواهد شد. نرخ رشد اقتصادی کشور منفی است، تورمش هم نجومی. از پایان جنگ با عراق تا به امروز رکود تورمی در کشور با چنین ابعادی سابقه نداشته. در این شرایط اگر دولت بخواد با یک سیاست ریاضت کشانه شدید مالی و پولی به جنگ تورم بره، رکود و بیکاری بیشتر میشه. و اگر بخواد از راه یک سیاست دست و دلبازانه یا انبساطی چرخ فعالیت رو به حرکت بیاندازه، تورم از این هم که هست بیشتر میشه.
پس به این ترتیب دولت چه راهکاری پیش روی خودش داره؟ آیا اساساً حق انتخابی برای دولت باقی میمونه؟
از صحبت‌های دیروز ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، چنین برمیاد که قرار نیست در حال حاضر تغییر مهمی در زمینه سیاست ارزی یا نرخ بهره اتفاق بیفته. احتمالاً هدف دولت این است که از راه کم کردن سرعت رشد نقدینگی و کاهش عدم تعادل‌های بودجه جلوی رشد انانگسیخته تورم رو بگیره و در همون حال با تثبیت اوضاع اقتصادی و ایجاد اعتماد نوعی رونق نسبی رو به فضای کسب و کار ایران برگردونه. با توجه به وضعیت فعلی دولت در حال حاضر از اعلام هر گونه هدف بلند پروازانه خودداری میشه، شاید هدف این باشه که نرخ تورم طی یک سال و نیم تا دو سال آینده مثلا برسه به 15% و نرخ رشد به 2-3% برگرده. از این بیشتر فعلا امیدی نمیتونن داشته باشن.
گفتگوی رویا کریمی مجنون رو میشنیدید با فریدون خاوند. همچنان همراه با رادیو فردا باشید.